ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 21 اردیبهشت ماه، شمایی که همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شامگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. این بار میرعلی حسینی در استودیو کنار من هست برای خوندن خبرها.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از تصمیم ایران برای طرح شکایت علیه آمریکا در دادگاه بین المللی در پیوند با دارایی‌های توقیف شده ایران خبر داد. وی روز سه‌شنبه با اشاره به توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط آمریکا در سخنانی در جمع مردم کرمان گفت برای اینکه مال ملت به خزانه ملت برگردد از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از وزارت امور خارجه ایران خواستار طرح شکایتی در این باره در دادگاه بین المللی لاهه شده است. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت حکمی صادر کرد که بر پایه آن قرار است 2 میلیارد دلار از اموال ایران در این کشور به خانواده و بازماندگان قربانیان انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 میلادی پرداخت شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران برای فروش آب سنگین به آمریکا با احتیاط عمل میکند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از مذاکراتی در زمینه نحوه پرداخت خبر داد تا این کار به گفته او با اطمینان خاطر انجام شود. به گزارش خبرگزاری فارس آقای صالحی روز سه‌شنبه در این باره گفت قرار بود آب سنگین به آمریکا منتقل شود، اما بعد از قضیه 2 میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا یک مقدار احتیاط کردیم. اشاره آقای صالحی به حکم دیوان عالی آمریکا است که بر اساس آن قرار است 2 میلیارد دلار از اموال ایران در این کشور به خانواده قربانیان انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت داده شود. در حمله یک مرد مسلح به چاقو در شهر گرافینگ در نزدیکی مونیخ آلمان روز سه‌شنبه یک مرد 50 ساله کشته و 3 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این حمله در یک ایستگاه قطار رخ داد. رسانه‌های آلمان به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که این فرد مسلح در هنگام حمله فریاد الله اکبر سر داده است. وزیر کشور آلمان لحظاتی پیش اعلام کرد که این فرد یک جوان 27 ساله از و آلمانی تبار بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا و غرب را به ارسال کمک تسلیحاتی برای تروریست‌ها متهم کرد و آن را نکبت‌بار خواند. وی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس گفت به نظر می‌رسد طراحی آتش‌بس و ساماندهی ارسال سلاح به سوریه که اخیراً یک کشتی سلاح از سوی اروپا به سوریه ارسال شد نشانگر نقشه‌ای بود که بتوانند در مذاکرات دستاورد بیشتری برای خود فراهم کنند. علی لاریجانی در حالی این سخنان را میگوید که آمریکا و برخی از کشورهای منطقه نیز ایران را به مداخله نظامی در سوریه متهم می‌کنند. جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند و میگوید حضور نیروهای نظامیش در سوریه جنبه مستشاری دارد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نسبت به آنچه رفتارهای ورزشکاران و هنرمندان متخلف خواند هشدار داد. وی روز سه‌شنبه در این باره گفت هنرمندانی که در فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی حضور دارند و ورزشکارانی که مورد توجه جامعه به ویژه جوانان هستند نباید در جلسات خلاف موازین شرع شرکت کنند. دادستان تهران از تصمیم دستگاه قضایی برای انتشار نام ورزشکاران و هنرمندان در صورت احراز اتهامانان در این گونه موارد خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران هفته پیش از بازداشت 7 بازیگر مشهور سینما در یک پارتی شبانه در تهران خبر داده بود. نام این هنرمندان و جزئیات پرونده آنان تا کنون اعلام نشده است.
خیلی متشکرم از شما. میرعلی حسینی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست که میشنوید و میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، کشته شدن یکی از فرماندهان قرارگاه نیروی قدس سپاه ایران در سوریه و ابعاد تازه‌ای از تلفات در جنوب حلب.
نیروهای دولتی سوریه و سپاه قدس که به پشتیبانی روسیه دارن این جنگ رو ادامه میدن، از نظر تجهیزات نظامی به طور قطع شرایط بسیار مناسبتری از گروه جبهه النصرت دارن.
حسن روحانی گفته دولت اون ناچاره بار خطای سالهای گذشته رو به دوش بکشه،
بلکه موفق بشه که در مجلس یک زمانی را برای رفع موانع اجرای برجام قانونی بکنه.
در ادامه بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید در کنار برنامه صدای شما، صدای فردا. بله، همراه شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ابتدای این برنامه سری میزنیم به سوریه، در حالی که جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته واشنگتن، مسکو و تهران باید حکومت سوریه و مخالفان اون رو برای رعایت توافقنامه آتش بس در این کشور تحت فشار قرار بدن، اما مباران ادلب توسط نیروهای دولتی همچنان ادامه داره و کشته هایی رو هم بر جای گذاشته. ایلیا جزائری از منطقه همراه ماست، از طریق اسکایپ با ایلیا هستیم و امیدواریم که کیفیت صدای مناسبی رو برای این گفتگو داشته باشه. ایلیا، از بمباران ادلب شروع کنیم. 10 کشته در این بمباران بر جای موندن.
بله، بمباران ادلب از روز گذشته آغاز شد و همچنان ادامه داره. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، تا الان 10 تن کشته شدن در این بمباران ها که اکثرشون از غیر نظامیان هستن، بخشی هم از شبه نظامیان مخالف حکومت سوریه. اطراف ادلب هم شاهد درگیری هایی هستیم. به هر حال ادلب استان مهمی هست، هم برای نیروهای دولتی و هم برای مخالفان حکومت سوریه، به اعتبار نزدیکیش به مرزهای ترکیه، یکی از راه‌های امداد مخالفان حکومت سوریه به ویژه ارتش آزاد سوریه از اون راه هست و نمیخوان اون منطقه رو از دست بدن. هنوز مشخص نیست هدف بمباران‌ها کدام یک از گروه‌های مسلح در سوریه است. آیا هدف جبهه النصره هست که حضور بزرگی در ادلب نداره، یا گروه‌های دیگه؟
روز دوشنبه بیانیه مشترک روسیه و آمریکا منتشر شد که دو کشور اعلام کردن به تلاش‌های خودشون برای قانع کردن طرف‌های درگیر به پایان دادن نبرد در سوریه ادامه میدند و همینطور آتش‌بس حلب 48 ساعت دیگه تمدید شد. از این آتش‌بس برای ما بگو چطور به سر میبره، شرایطش چگونه است؟
دولت سوریه بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه تأکید کرد بر تمدید آتشبس 48 ساعته، با اون موافقت کرد. آتشبسی که میان دولت سوریه است و گروه های مسلح مخالف حکومت سوریه، به غیر از گروه خلافت اسلامی و گروه النصره شاخه القاعده. با این وجود گزارش هایی که از داخل حلب منتشر میشه و مخابره میشه، حاکی از این هست که آتشبس به طور کامل برقرار نشده. در داخل شهر حلب شاهد درگیری هستیم. گروه النصره در داخل حلب نیست، در اطراف حلب هست، اما درگیری ها در داخل شهر حلب البته بسیار سنگین نیست مثل گذشته و به طور جسته و گریخته درگیری های صورت میگیره، اما در اطراف حلب درگیری ها همچنان بسیار سنگین هست. یک طرف درگیری ها، یا بهتر بگم بخشی از این درگیری ها، جنگ نیروهای دولتی با گروه النصره هست که باعث میشه آتش‌بس تحت شعاع قرار بگیره و دیگر گروه های مسلح هم خواه نخواه درگیر این جنگ بشن.
بالاخره این قضیه آتش‌بس به کجا خواهد رسید؟ تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران سوریه در چه پایه و شرایطی قرار داره؟
نه، نشست پاریس که روز گذشته برگزار شد با حضور وزرای امور خارجه 10 کشور غربی و عربی، و نه گفتگوهای آمریکا و روسیه، نتونسته تا الان مسئله دیپلماتیکی سوریه، مسئله روی یافتن راه حل دیپلماتیک برای بحران سوریه رو به سرانجام برسونه. هر طرف خواستهایی داره که طرف دیگه حاضر نیست در مقابل اونها کوتاه بیاد. برای همین امروز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته وضعیت در سوریه بسیار پیچیده است و یافتن راه حلی برای اون هم آسان نیست. با این حال ابراز امیدواری کرده که همکاری مسکو و واشنگتن بتونه تغییر ایجاد کنه در شرایط روسیه. آقای پوتین همچنین با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، تلفنی در مورد بحران سوریه گفتگو کرد. آقای کری همچنان در اروپا است و داره سعی میکنه میان طرف‌ها در گفتگوهایی که با طرف‌های مختلف داره به یک راه حلی برسه تا مذاکرات ژنو حد دست کم از سر گرفته بشه.
خیلی متشکرم. از ایلیا جزیری همراه ما بود از منطقه و با او درباره آخرین خبرهای سوریه شنیدید. میتونید ایلیا رو در توییترش هم دنبال کنید و همینطور از طریق سایت ما radiofarda.com آخرین اخبار سوریه رو دنبال کنید. با اعلام خبر کشته شدن شفیع شفیعی، یکی از فرماندهان قرارگاه نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه، ابعاد تازه‌ای از تلفات نیروهای نظامی ایران در جریان حمله اخیر گروه جبهه النصره به روستای خانتومان در جنوب حلب روشن میشه. گفته شده که در این حمله تعدادی از نیروهای ایران به اسارت در آمدند. در ماه‌های گذشته شمار کشته‌های ایران در سوریه به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داره با هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی در کالج سلطنتی کانادا، و از او درباره علت وجود تلفات بالای نیروهای نظامی ایران در حمله اخیر در جنوب حلب پرسیده.
دو امر در این مورد. یکی این که به نظر من اشتباهی بودی که از جانب نیروهای بشار اسد و نیروهای ایرانی صورت گرفته، به خاطر اینکه این چون آتش‌بسی وجود داشت، انتظار این رو نداشتن که حمله‌ای صورت بگیره از جانب گروهی که اساساً جزء آتش‌بس نیست. و مسئله دوم این که به طور قطع نیروهای دولتی سوریه و سپاه قدس که به پشتیبانی روسیه دارن این جنگ رو ادامه میدن، از نظر تجهیزات نظامی به طور قطع در شرایط بسیار بسیار مناسبتری از گروه جبهه النصره دارن، هرچند که این گروه از خارج کمک‌های نظامی دریافت بکنه و یا اینکه تجهیزاتی از نیروهای دولتی رو گرفته باشه. در نتیجه من فکر می‌کنم که این بیشتر حالت غافلگیری داشته تا اینکه یک حمله رو در رو.
آقای حسنیاری، با توجه به تلفات سنگین اخیر نیروهای ایرانی در روزها و ماه‌های گذشته که خبرهاش به بیرون درس کرده، تا کجا ایران حاضر خواهد بود با توجه به منافع ملی که داره و نگاه ژئوپلیتیکیش بخواد در سوریه هزینه نظامی و سیاسی بکنه؟
واقعیت اینه که اگر از بعد نظامی به مسئله نگاه بکنیم و یا روابط بین الملل و به خصوص از نظر منافع ملی، به نظر من منافع ملی ایران در اعلان این نیست که باقی ماندن بشار اسد در قدرت تا پایان دوره ریاست جمهوریش که تقریبا 5 سال دیگه هست خط قرمز ایرانه. خط قرمز ایران این نبایستی باشه. این گفته های دکتر ولایتی است که از لبنان دیدن کرده و همین که آزادسازی حلب از اولویت های جمهوری اسلامی است. اساسا اولویت های هر کشوری در وهله اول در داخل اون کشور، در مرزهای اون کشور هستند و نه در کشور دیگری.
آقای حسنیاری، برگردیم بار دیگه به صحنه میدانی نبرد. با توجه به اینکه کلا استان حلب برای طرفین درگیر خیلی مهم هست، در صحنه میدانی چقدر طرفین میتونن در دراز مدت در اون منطقه ابتکار عمل رو به دست بگیرن؟
اگر که نگاه بکنیم به صحنه جنگ سوریه تا سال 2011 میلادی بین طرف، میبینیم که دولت سوریه مناطق مهمی رو از دست داد، ولی با ورود روسیه به این جنگ در سپتامبر گذشته تقریبا صحنه جنگ میشود گفت که به نوعی تغییر پیدا کرد و از اون زمان با کمک نیروهای دولتی ایران، حزب الله، افغانها، عراقیها، نیروهای دولتی سوریه توانستند قسمت‌های مهمی از خاک سوریه رو از دست این گروه‌ها پس بگیرند. طولانی شدن این جنگ حالتی شبیه به جنگ عراق و ایران پیش میاد، یعنی زمان این طرف بخش‌هایی رو به تصرف در میاره، ضد حمله‌های صورت میگیره، بعد از مدتی این مناطق برمیگردن به کنترل طرف مقابل و در این ضمن آنچه که هرگز اهمیتی نداره برای طرفین، کشته شدن غیر نظامیان و آواره شدن بیشتر مردم. بنابراین این جنگ میتونه به همین شکل ادامه پیدا کنه، ضمن اینکه در نهایت اگر که عزمی به واقع وجود داشته باشه در منطقه، در سطح بین الملل، میشود گفت که گروه های تروریستی نمیتوانند موفق بشوند خاک سوریه رو به تصرف کامل خود در بیارند، ولی معناش این نیست که اینا نمیتونن بخش های از سوریه رو در اختیار داشته باشند. در نتیجه این جنگ گره خورده و این گره خوردگی ادامه پیدا میکنه تا زمانی که یکی از طرفین بتونن به طور جدی بر طرف دیگر غالب بشن، که این هم مسئله نیست که فردا صورت بگیره.
هوشنگ حسنیاری بود، کارشناس نظامی در کالج سلطنتی کانادا. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در جمع مردم کرمان گفته در گذشته به گفته او به خطا و اشتباه 2 میلیارد دلار از پول مردم در اختیار آمریکا قرار داده شده. حسن روحانی همینطور گفته دولت او ناچاره بار اهمال و خطای سالهای گذشته رو بر دوش بکشه. از رویا کرمی مشت بشنویم.
تنها یک روز پس از تذکر نمایندگان مجلس به حسن روحانی برای توقف اجرای برجام در صورت بازنگرداندن 2 میلیارد دلار پول ایران، حسن روحانی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در کرمان گفت که دولت او بار اهمال و خطای دولت قبلی را بر دوش گرفته است.
البته این دولت ناچار است بار اهمال و خطای سالهای گذشته را هم بردوش بگیرد. به خطا و اشتباه 2 میلیارد دلار از پول این مردم را در اختیار آمریکا قرار دادند. در سال 86 تا 87 10 ماه فرصت طلایی بوده در شرایطی که احتمال بسیار بالا برای خطر این پول وجود داشته. 10 ماه فرصت طلایی بود که این پول را از دست آمریکایی ها برهانند. چرا نشده؟ این سؤال ملت بزرگ ایران است.
پیش از این اما محمود احمدی نژاد با انتشار اطلاعیه‌ای مسئله مصادره 2 میلیارد دلار از اموال ایران را به ضعف دولت حسن روحانی در عرصه بین‌الملل و تجاری دولت مردان آمریکایی نسبت داده بود. آقای احمدی نژاد در این اطلاعیه مدعی شده بود که در دوره ریاست او برخورد عالمانه و عزت‌مدار سبب شده بود تا کسی جرأت دست‌اندازی به اموال ایران را نداشته باشد. با این همه حسن روحانی روز سه‌شنبه از تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به موضوع 2 میلیارد دلار خبر داد.
انشاءالله کمیته‌ای که ما برای بررسی این موضوع گذاشتیم به زودی گزارش خود را منتشر می‌کنه و مردم ایران از اهمال گذشتگان با اطلاع می‌شوند.
دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخت شود. حکمی که به گفته حسن روحانی اکنون ایران علیه اجرای آن شکایت خواهد کرد.
ما ان شاء الله به حول و قوه در آینده نزدیک این پرونده را به دادگاه بین المللی خواهیم برد و تا احقاق حقوق ملت ایران به مسیر حقوقی سیاسی بانکی خودمون برای اینکه مال ملت به خزانه ملت برگردد از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
این سخنان حسن روحانی در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه 103 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین ضرب العجل برای توقف برجام شدند. این نمایندگان در تذکر خود درخواست کردند تا در صورت بنوشته آنها کارشکنی ها و عادی نشدن مبادلات بانکی و عدم استرداد دارایی های بلوکه شده ایران، ایران فعالیت های داوطلبانه خود را متوقف کند. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در مورد این تذکر نمایندگان به رادیو فردا میگوید:
با توجه به اینکه مدت کمی از عمر این مجلس مونده، میخواهد آخرین سنگ را بر سر راه اجرای برجام بیاندازد و آخرین مانع را در این راه بتراشه، بلکه موفق بشه که در مجلس یک زمانی را برای رفع موانع اجرای برجام قانونی بکنه. البته از این نمایندگان باید پرسید که چقدر از این موانع وابسته به کارهایی است که جنایی که از اون پشتیبانی میکنند انجام میدن، مانند آزمایش موشک 2000 کیلومتری. در حقیقت اینها بهانه جویی هایی است که میکنند و خود اونها میدونند که بزرگترین مانع بر سر راه اجرای برجام نه موانعی است که آمریکایی‌ها بر سر اون میگذارن، بلکه عکس العملی است که به کارهای اونها در سطح دنیا و در آمریکا به وجود میاد.
با این همه حسن روحانی روز سه‌شنبه از نمایندگان مجلس خواست تا به گفته او به درخواست ملت در کنار دولت قرار بگیرند.
بعد از انتخابات خواست مردم همکاری است، خواست مردم همفکری است، در کنار هم قرار گرفتن مشکلات مردم را حل کردن است.
سفر روز سه‌شنبه حسن روحانی به استان کرمان 27مین سفر استانی او در طول مدت ریاست جمهوریش بود.
گزارش رویا کرمی مرج رو شنیدید در مورد سخنرانی و سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در کرمان. در بین گزارش‌های زد و نقیض در مورد آزمایش جدید موشکی در ایران، روزنامه روسی کامرسانت یادآور شده که این روزنامه اخیراً درباره پرتاب یک موشک در حوالی سمنان گزارش داده بوده، در حالی که مسکو بارها اعلام کرده برنامه موشکی ایران رو تهدیدآمیز نمی‌دونه. یک بار دیگه ناتو رو متهم کرد که به بهانه تهدید موشکی ایران سیستم دفاع ضد موشکی خودش رو تقویت می‌کنه. جزئیات از آنا رایسکایا.
روزنامه روسی کامرسانت سه‌شنبه نوشت که 31 فروردین گزارش داده بود که سیستم هشدار حملات موشکی منطقه جنوبی روسیه پرتاب موفق یک موشک بالستیک در سمنان را ثبت کرد که در رسانه‌های ایرانی خبری از آن نیامده بود و کارشناسان روس دقیق پیرامون نوع و قابلیت‌های فنی این موشک را آغاز کردند. در گزارش روز سه‌شنبه جزئیات جدیدی منتشر نشده، اما کامرسانت به نقل از منابع خود می‌نویسد که نظامیان روس احتمال می‌دهند ایران در تلاش است موشک قاره‌پیما تولید کند. پیشتر نشریه آمریکایی واشنگتن فری بیکن نیز گزارش داده بود که ایران در هفته‌های اخیر موشک جدیدی را آزمایش کرده که پنتاگون آن را تلاش برای ساخت موشک‌های دوربرد تلقی می‌کند. دوشنبه مقامات آمریکایی گفتند که هنوز نمی‌توانند پرتاب موشک در حدود 2 هفته پیش در ایران را تایید کنند. دوشنبه علی عبداللهی معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که 2 هفته پیش موشک با برد 2000 کیلومتر با خطای 8 متر مورد آزمایش قرار گرفت. اما ساعتی بعد حسین دهقان وزیر دفاع ایران این خبر را تکذیب کرد. در این حال دهقان سه‌شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا گفت قادر هستیم بدون نیاز به دیگران سیستم‌های پدافندی، توپخانه و موشکی را تولید کنیم. و افزود بیانیات الهی درای سیستم راداری S-300 شده ایم و امسال سیستمی با کارکرد مشابه که در داخل طراحی شده را به خط تولید وارد خواهیم کرد. یوری سلامونوف کارشناس نظامی در مسکو میگوید که روسیه به ایران در پیشبرد برنامه موشکیش کمک میکند.
Мы одна из тех стран, которые в первую очередь должны, кстати, осуждать и всячески препятствовать испытаниям.
Русия по دلیل نزدیکی جغرافیایی باید از فعال‌ترین کشورهایی باشد که برای ممانعت از آزمایش‌ها و برنامه موشکی و هسته‌ای ایران تلاش می‌کنند. اما برعکس، به استثنای دوره‌های کوتاهی که به سوی واشنگتن گرایش داشتیم، همکاری ما با تهران چه در زمینه اتمی و چه فنی نظامی بسیار فعال بوده. گفته می شود که در اوایل دهه 90 میلادی ایران از متخصصان بیکار شده اتمی و نظامی روس فناوری می خرید و از همان روزها تا کنون دولت ما نیز در رشته های حساس متخصصان ایرانی را آموزش می دهد و به این کشور فناوری و مواد لازم می فروشد. البته ایران از پتانسیل علمی فنی بسیار خوبی برخوردار است، اما این پتانسیل بدون کمک های خارجی به وجود نمی آمد.
روسیه همواره از آمریکا خواسته به آزمایش‌های موشکی ایران واکنش متعدل نشان دهد و همچنین با استقرار سپر دفاع موشکیش به بهانه تهدید از سوی ایران و کره شمالی امنیت روسیه و جهان را به چالش نکشد. سرگی بوتمن تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید روسیه تهدید سیستم دفاع موشکی آمریکا را بیشتر از تهدید موشک‌های ایران می‌داند.
Нам всё время кажется, что это против нас. Нам всё время кажется, что Америка с НАТО всячески попирают наши.
ما مظنونیم که آمریکا و ناتو منافع راهبردی من را مورد هدف قرار دادند و سیستم دفاع موشکی ناتو بر علیه ماست. اصرار بر ابرقدرت بودن اجازه نمی‌دهد روسیه بفهمد با آمریکا در بسیاری از مسائل امنیتی از جمله مقابله با جاه‌طلبی‌های موشکی اتمی ایران منافع مشترک دارد و در مقابل حمایت از رژیم‌های منزوی باعث تحکیم استقلال سیاسی کشورمان نخواهد شد.
دوشنبه الکساندر ورشبو معاون دبیر کل ناتو در کنفرانس عدم گسترش سلاح‌های انبوه در پایتخت اسلوونی برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز خواند و تأکید کرد که در رویارویی با دستاوردهای بسیاری از کشورها که به فناوری پیشرفته موشکی دست یافتند ناتو ناچار است سیستم دفاع ضد موشکی خود را تقویت کند، اما این سیستم علیه هیچ کشوری از جمله روسیه نیست. سه‌شنبه سرگئی کاراکایف رئیس نیروهای رهبردی روسیه به خبرنگاران گفت که تهدید سیستم دفاعی موشکی ناتو در اروپا هنوز برای روسیه حیاتی نیست، اما مسکو ضد ایرانی بودن این طرح را باور ندارد و در واکنش به تقویت توانایی رهبردی خود ادامه خواهد داد. آن رئیسکه رادیو فردا.
جناب رهبر جمهوری اسلامی اخیراً نقش یک رهبر حزب مخالف رو بازی میکنه و دائم چوب لای چرخ دولت میذاره بدون اینکه در مقابل کسی و یا گروهی جوابگو باشه. واسه همین مملکت به این روز افتاده که مثل کره شمالی فقط فکر موشک درست کردنه و به بقیه مسائل و مشکلات جامعه اصلا توجهی نمیشه.
آقای خامنه ای، شما که سالها رویای اتمی شدن را بر سر داشتید و امروز سخت به موشک سازی روی آورده اید و در مانورهای خود موشک هایی را نشان می دهید که به زبان عبرو بر آنها نوشته شده و اسرائیل را تهدید و مورد هدف قرار داده، آیا فکر می کنید که با پرتاب اولین موشک چه اتفاقی خواهد افتاد؟
خود رهبری شکایت دارن که یه عده پولای بادآورده‌ای دارن و غربگرا هستن و خب این سوال از خود ایشون هست که واقعا 26-27 سال شما رهبر این کشورین، چجوری شده که این پولای بادآورده گیری یه عده اومده در حالی که یه عده به نان شب محتاجن؟ وقت انسان ناگزیر به این فکر میفته که خب شاید برنامه اینه که آب جلالود بشه و یه عده در این فضا بهتر سید کنن، و الا چه معنا داره این تناقض ها؟ بالاخره مردم از یک طرف گوششون به سخنان رهبریه، از یک طرف رئیس جمهور انتخاب کردن، وعده هایی داده که میخواد عمل کنه. این گیجی چه حاصلی داره برای مردم جز اونهایی که اهل سوء استفاده هستن این وسط سوء استفاده بکنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان همراه شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در 19 و 27 دقیقه تهران. سری بزنیم به ایران. غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران روز دوشنبه با اشاره به حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی کارگران در سال جاری گفته سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری حدود 3 میلیون و 300 هزار تومان در ماهه. قبل از این خبرگزاری تسنیم نوشته بود که حدود 8 میلیون کارگر در ایران حقوقی پایین‌تر از مصوبه شورای عالی کار دریافت می‌کنند. جزئیات را از بهروز کارونی می‌شنویم.
روند اعتراض به مصوبه شورای عالی کار وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران ادامه دارد. این رقم در اسفند سال گذشته تصویب شد و از آن زمان تا کنون اعتراض‌های بسیاری به آن وارد شده است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و برخی از دولت مردان او به ویژه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتند که دستمزد 812 هزار تومانی بالاتر از نرخ تورم است. اشاره آنان به تبصره نخست ماده 41 قانون کار است که میگوید حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود. در این میان علی ربیعی گفته است که سیاست افزایش مزد یک باره میتواند اقتصاد ایران را دچار شوک کند و تولید را دچار بحران کند. به گزارش خبرگزاری مهر وی همچنین گفت به دلیل اینکه نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته است افتخار می‌کند و افزود که در سال اول روی کار آمدن دولت حسن روحانی نرخ مزد 30%، در سال دوم 21% و در سال جاری نیز 14% افزایش یافته است. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
نرخ تورم به روی کاغذ البته دارای کاهش بوده، این فرآیند کاهش هم در گذشته و الان ادامه داره، اما اگر بخوایم به شکل واقعی پرداخت بکنیم خصوص در مورد سبد هزینه زندگی نیروی کار ایران، اون موقع ما بیشتر توجه اون باید معطوف باشه به اصطلاح هزینه مسکن و خورد و خوراک. از قضا این دو قلم میزان کاهش تورمشون بسیار کمتر از میانگین بوده و برابر این نیروی کار با این افزایش حقوق و دستمزدها نمیتونه جبران بشه اون پسرفتش از جهت قدرت خرید. افزون بر این ما باید بیاریم که در سالهای گذشته همواره افزایش دستمزدها بسیار کمتر از نرخ تورم بوده، بنابراین میبایست در سالی که تورم میاد پایین فکری بشه به خاطر اون قدرت خرید از دست رفته در سالهای گذشته و متاسفانه چنین نشده. باید به خاطر بیاریم که اگر قرار است رونق اقتصادی در ایران اتفاق بیفته میبایست تقاضای عمومی به واسطه با افزایش قدرت خرید نیروی کار بالا بره و این البته مشروط به اینکه دستمزدهای نیروی کار افزایش پیدا کنه.
در مقابل فعالان و تشکل‌های کارگری با اشاره به اینکه دولت مردان توجهی به هزینه ماهانه بالای 3 میلیون تومانی خانوارهای کارگری نداشتند و ندارند، میگویند که تبصره دوم ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید با توجه به هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس عقیده دارد که ماده 41 قانون کار به طور کامل باید مبنای پرداخت حداقل دستمزد ماهانه کارگران قرار بگیرد.
کارگران قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده، مثلا در طی 8 ساله جنگ یا سالهایی که پایین‌تر از نرخ تورم رسمی حقوق تعیین شده و هیچ وقت هیچ برنامه‌ای برای این عقب ماندگی و این قدرت خریدی که بر این اساس از دست داده شده در دستور کار قرار نگرفته و از نظر حقوق بشر هم اگر بهش بخوایم استناد بکنیم در این رابطه اومده که کسی که کار میکنه مزدی رو که میگیره بتونه بر اساس اون هزینه زندگی خانوادش رو تامین بکنه.
در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به این که بیش از 60% کارگران دو شغله هستند گفت کارگران از دولت می‌خواهند که برای امنیت شغلی و ارتقای معیشت آنان اقدام اساسی صورت بگیرد. او مهمترین دلیل گرایش کارگران به مشاغل کاذب به عنوان شغل دوم نامید را فاصله بین حداقل دستمزد با رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری دانست. آقای عباسی افزود کارگری که دغدغه تامین هزینه‌های زندگی و اجاره بها را دارد ناچار است به کار در شیفت‌های طولانی تن بدهد یا به شغل دوم و حتی سوم روی بیاورد. پیش از این خبرگزاری تسنیم روز 17 اردیبهشت در گزارشی نوشته بود که بیش از 7 میلیون کارگر ایرانی همین حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی را دریافت نمی‌کنند. پیشتر برخی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری مهر در گزارش‌های اعلام کرده بودند که کارگرانی که در برخی از کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند دستمزدی پایین‌تر از نرخ مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید از رادیو فردا.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
بله، از طریق سایت ما میتونید با ما در ارتباط هم باشید. نظراتتون رو پای مطالب در سایت ما بنویسید تا منتشر بشه در بخش‌های مختلف مجله های رادیو فردا. نظرات شما رو بخونیم. بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران یکی از چالش‌های آغاز کارش را برطرف کردن مشکلات سر راه تیم ملی برای راه یافتن به جام جهانی و راضی کردن کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی می‌داند. مهدی تاج که از روز شنبه گذشته رئیس فدراسیون فوتبال شد و دیروز یک گفتگوی چند ساعته با کیروش داشته گفته در جلسه مجدد روز چهارشنبه سعی می‌کنیم شرایط ادامه کار سرمربی پرتغالی را فراهم کنیم. اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 از هفته آینده آغاز می‌شود و تیم ملی از داشتن ابتدایی‌ترین شرایط اردویی محروم است. این را افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال ایران عصر دیروز بعد از جلسه کیروش با رئیس فدراسیون فوتبال در مصاحبه با سیما عنوان کرده است.
شرایط تیم ملی الان شرایط خوبی نیست و مطمئناً برای رفتن به جام جهانی امکانات تیم میخواد، حمایت میخواد. در حال حاضر نه اردومون مشخصه، نه بازی دوستانمون مشخصه، نه زمین تمرینمون در حال حاضر. البته صحبتهایی شد که انشالله در آینده اتفاقای خوب برای تیم ملی بیفته.
لغو سفر تدارکاتی تیم ملی تیراندازی ایران به هانوفر آلمان به دلیل مشکلات مالی امروز خبر مهم غیر فوتبالی ورزشی بود. مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی در گفتگو با رادیو ورزش با اشاره به مشکلات مالی و اینکه ملی پوشان چند ماه است که حقوق نگرفتند گفته برخی از مسئولان خود را به خواب زده اند. تیراندازی یکی از رشته های موفق طی چند سال اخیر بوده که توانسته 5 سهمیه المپیک بگیرد که 4 تای آن را بانوان تیرانداز ایرانی کسب کردند. از باشگاه استقلال تهران خبر می‌رسد که در پی نشست امروز هیئت مدیره این باشگاه، پرویز مظلومی سرمربی آبی پوشان در 2 دیدار باقی مانده فصل جاری همچنان سکان هدایت این تیم را بر عهده دارد. در پی باخت روز یکشنبه استقلال مقابل تراکتورسازی و از دست رفتن صدرنشینی آبی‌ها، برخی از اعضای هیئت مدیره از احتمال برکناری مظلومی خبر داده بودند. استقلال روز جمعه در آخرین بازی فصل جاری لیگ برتر با سبای قم دیدار می‌کند و در فینال جام حذفی هم باید روز 10 خرداد با ذوب‌آهن اصفهان مسابقه بدهد. و تیم ملی والیبال ایران که دیروز برای برگزاری 2 دیدار تدارکاتی با تیم ملی فرانسه راهی پاریس شد، از امروز تمرینات خود را آغاز کرد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در حال آمادگی برای مسابقات انتخابی المپیک هستند که از 8 خرداد در ژاپن آغاز می‌شود و طبق برنامه طی روزهای جمعه و شنبه پیش رو 2 بازی دستگرمی با تیم والیبال فرانسه برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و 5 دقیقه دیگه تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا باقی مونده. یک گفتگو میشنوید در مورد زمزمه‌های مرتبط با برکناری رئیس سازمان صدا و سیما در ایران. همینطور در مورد دامداران مشهری و سبزواری خواهید شنید که شیر تولیدی خودشون رو در جوی آب در مقابل جهاد کشاورزی خالی کردند. و بعد هم سری میزنیم به آلمان و از شرکت معروف بوش آلمان خواهید شنید. صدای شما صدای فردا هم آخرین برنامه هست که امشب میشنوید. زمزمه های برکناری محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما هرچند هنوز در حد اخباری تایید نشده است، اما دامنه انتشار خبرش در وبسایت های خبری و روزنامه هایی مثل شرق، جوان و قانون به گونه ای بوده که حتی از جانشین احتمالی او هم نام برده شده. از علی عسکری معاون فنی پیشین سازمان صدا و سیما به عنوان جانشین او نام برده میشه. اگر این خبر درست باشه، اون نخستین رئیس خواهد بود که پیش از پایان دوره 5 ساله مدیریتش برکنار میشه. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته درباره دلایل و عواملی میگه که میتونه منجر به برکناری یا استعفای محمد سرافراز بشه.
اگر به منشأ مطرح شدن مسئله برکناری و یا استعفای آقای سرافراز نگاه کنیم، بیشتر منشأ درون سازمان رو میبینیم. یعنی مسئله عدم حضور او ابتدا مطرح شد و بعد هم مسئله استعفای و یا برکناری او و بعد هم خبری مبنی بر اینکه یکی دیگه از معاونین او داره برای جانشینی او آماده میشه. همه اینا رو که بذاریم در کنار 2 تغییر عمده که آقای سرافراز دادن، یکی معاون فنی رو عوض کردن و یکی مدیر شبکه 4 رو که در واقع باز هم 2 تن از نزدیکان خودش رو گذاشتن، میتونیم بگیم این بحران بیشتر برمیگرده به درگیری‌های در درون سازمان صدا و سیما.
خب به نظرتون چقدر این مشکلات و بحران‌هایی که شما بهش اشاره کردین توی طول این 18 ماه ریاست محمد سرافراز بر صدا و سیما اهمیت داشته که بتونه به برکناریش منجر بشه؟ چون پیش از این هم چنین تغییراتی در دوره‌های گذشته و مشکلاتی که برحال سازمان داشته وجود داشته.
خب صرف نظر از ارزیابی عملکرد آقای سرافراز، من فکر میکنم مسئله اصلی نوعی درگیری هست که بین جناح‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در سازمان صدا و سیما دیده میشه. چون ما میدونیم بعد از برکنار کردن بسیاری از چهره‌های حرفه‌ای و هنری در صدا و سیما در طول سالیان اخیر، چه در دوره آقای زرقامی و چه حتی در اون 1 سال اولی که آقای سرافراز اومدن، عملاً ما میبینیم که اداره سازمان در دست دو گروه نزدیک به دو نهاد امنیتیه که بعضی ها در صدا ما از اون به عنوان سپاهی ها و اطلاعاتی ها نام میبرن. بنابراین من فکر میکنم که بیش از این که عملکرد واقعی آقای سرفراز مهم باشه، مسئله درگیری های سیاسی و امنیتی در درون سازمان اهمیت داشته.
به عملکرد آقای سرفراز اشاره کردین. اگه بخوایم دوران کاری محمد سرفراز بر صدا و سیما رو با دیگر رئیسان پیشین این سازمان مقایسه کنیم، به نظرتون آقای سرفراز چه کارنامه‌ای تا این لحظه داشته؟
آقای سرفراز تا الان سعی کرده که سیاست خبری و سیاست‌گذاری در حوزه بخش‌های خبری سازمان رو بر کار تولید اولویت بده و از ابتدا هم این رو مطرح کرده، سعی کرده که اون سیاستی رو که آقای خامنه‌ای به عنوان جنگ نرم مطرح می‌کرد به نحوی در سازمان عملی بکنه و همه انتصاب‌های او هم در این جهت هست، ولی ما عملاً تغییر محسوسی در سیاست‌های خبری سازمان نمی‌بینیم. از نظر تولیدی هم آقای سرفراز واقعیت اینه که به نسبت دوران کوتاهی که بر سر کار هست، بحران‌های بیشتر از آقای زرقامی داشته و بنابراین میتونیم بگیم پربحران‌ترین دوران سازمان رو ما در دوران آقای سرفراز شاهد بودیم، بدون اینکه دستاورد مشخصی از نظر کار حرفه‌ای و یا کاری که مورد استقبال مخاطبین صدا و سیما قرار گرفته باشه بتونه عرضه بکنه.
علی اصغر رمضان‌پور بود. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده یک هفته بعد از اون که دامداران مشهدی و سبزواری شیر خام خودشون رو در جوی آب در مقابل جهاد کشاورزی در این دو شهر خالی کردند، دامداران اصفهانی هم روز دوشنبه همین کار را انجام دادند. بهروز کارونی.
خالی کردن شیر خام در جوی‌های آب در مشهد، سبزوار و اصفهان نشانه اعتراض دامدارانی بود که به خریداری نشدن شیر خام تولیدیشان به قیمت مصوب 1440 تومان برای هر کیلوگرم اعتراض داشتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت مصوب هر کیلوگرم شیر خام در سال 93 1440 تومان در نظر گرفته شده بود که اکنون بعد از گذشت نزدیک به 2 سال این نرخ به نوشته این خبرگزاری هنوز اجرا نشده و به دلیل واردات شیر خام قیمت شیر دامداران در برخی مناطق به هر کیلوگرم 800 تومان رسیده است. موسی رهنمایی رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان به تسنیم گفت دامداران در تجمع روز دوشنبه به دنبال اجرای مصوبه دولت مبنی بر خرید شیر خام به قیمت هر کیلوگرم 1440 تومان توسط صنایع لبنی بودند. پیشتر حسن نعمتی رئیس اتحادیه دامداران به خبرگزاری ایسنا گفته بود که قیمت لبنیات در سال گذشته و به بهانه‌های مختلف افزایش یافته، اما نرخ خرید شیر خام از سوی صنایع لبنی به کیلویی 800 تا 1250 تومان رسیده است و به گفته او کسی پاسخگوی زیان دامداران نیست. وی با اشاره به آنچه زیاندهی مداوم دامداران نامید از دولت حسن روحانی خواست به این موضوع ورود پیدا کند. اما این تنها خواسته دامداران نبود. موسی رهنمایی رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان به تسنیم گفت که آغاز دوباره خرید تضمینی شیر خام، برخورد با کارخانه‌های لبنی، جلوگیری از واردات شیر خشک و بالا بردن تعرفه واردات کره از دیگر خواسته‌های دامداران است. وی در مورد واردات کره گفت که بر اساس آمار گمرک قیمت وارداتی هر کیلوگرم کره با احتساب هزینه‌های حمل و نقل و بسته‌بندی 12000 تومان قیمت خواهد داشت، در حالی که کره اکنون در بازار 26000 تومان به فروش می‌رسد. در همین حال گزارش برخی از خبرگزاری‌ها در ایران در ماه‌های اخیر حاکی از نارضایتی دامداران از واردات شیر خشک بوده است. تسنیم در گزارشی اشاره کرد که این نارضایتی از 2 سال پیش شروع شد و در این حال به نقل از رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان نوشت که در 3 هفته اخیر 3 تجمع از سوی دامداران برای آنچه احقاق حقوق خود نامید برگزار شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا عزیزاللهی رئیس اتحادیه دامداران در روزهای نخست اردیبهشت سال جاری از آنچه واردات 8000 تنی شیر خشک به ایران در سال گذشته نامید انتقاد کرد. خبرگزاری مهر نیز خبر داد که مدیران کارخانه‌های تولید شیر و دامداران استان قزوین چند روز پیش در نشستی با استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان از دولت خواستند واردات شیر خشک به ایران را متوقف کنند. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس نیز از وزیر جهاد کشاورزی خواست رفع مشکل دامداران را در اولویت قرار دهد تا به گفته ای او حقوق کشاورزان و دامداران حفظ شود.
جناب آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، شما میگویید هر کس از مقامات کشوری حتی رئیس جمهور کوچکترین حرفی که بر میل رهبر نباشد بزند بوی از نفاق است. آیا مگر رهبر نعوذ بالله پیغمبر است؟ قرآن است که مبادا کوچکترین حرفی بزنند که برابر میل ایشون نباشد. آقای سعاد غلادی جانی، تو رو به هر تیخ دوست داری قسم بدم که کسی رو بوت نکنه، کسی رو بوت بکنه خوب نیست. این که نشون داده که از زمان حضرت ابراهیم بوتا شکسته است. کسی رو که بوت کردیه میشه کنه، کسی رو بوت نکنه.
آقایون اصلاح طلب ها، تحول خواه ها، اعتدالیون، این آقای خامنه ای با چه زبانی باید به شما حالی کنه که همه کاره بی قید و شرط مملکت؟ دیدید که این اواخر دست طرفداران بی قید و شرط خودشو باز گذاشت تا هر کاری رو که تشخیص دادن و دلشون خواست با ملت ایران بکنند و اعتنایی هم به حرفای اصلاح طلبان و غیر ذلک نکنند.
آقای خامنه ای، آیا شما امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی را تامین کرده اید که حالا به دنبال تامین امنیت اخلاقی هستید؟ حالا که اعتراضات مدنی مردم ایران به هر شکل خود را نشان می داد، این اعتراضات شما را به وحشت انداخته و به دنبال ایجاد روب و وحشت و امنیتی کردن فضای جامعه هستید. و این که می گویید به این اعتراضات توجه نکنید، یعنی شما همه کاره هستید و رئیس جمهور هیچ کاره و کسی حق ندارد از کرامت مردم ایران دفاع کنند. شما دشمن مردم ایران هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شرکت معروف بوش آلمان، تولید کننده انواع ماشین‌آلات سبک و سنگین، از بازگشت خودش به ایران خبر داده. از شهرام میریان بشنویم.
در حالی که نزدیک به 4 ماه است از لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، شرکت آلمانی بوش روز دوشنبه در شهر اشتوتگارت اعلام کرد با گشایش 1 دفتر نمایندگی با 50 کارمند در تهران، قصد دارد از همین امسال فعالیت تجاری خود را در ایران و منطقه از سر گیرد. اووه رشکه، مدیرعامل شرکت بوش در اروپا، خاورمیانه و آفریقا، با اشاره به پیشینه 92 ساله این شرکت در ایران، امکانات و ظرفیت اقتصادی این کشور را کلان ارزیابی کرده و گفته در سال جاری احتمالاً بیش از 1 میلیون دستگاه خودرو در ایران تولید می شود و شرکت بوش به ویژه در نوسازی انواع و اقسام کامیون در ایران می تواند نقشی بر عهده گیرد. بقیده این مقام بلند پایه، بسیاری از کامیون هایی که در حال حاضر در جاده های ایران در رفت آمدند عمری 40 ساله دارند. این شرکت غول‌پیکر آلمانی به تازگی 1 دفتر نمایندگی نیز در لاهور، دومی شهر بزرگ پاکستان، راه اندازی کرده. به این ترتیب با گشایش دفتر مشابهی در تهران، شرکت بوش می تواند داد و ستد خود را با 14 کشور خاورمیانه گسترش بیشتری بخشد. به گزارش خبرگزاری آلمان، به دنبال لغو اکثر تحریم‌ها و مسابقه کشورهای صنعتی بر سر ورود به بازار ایران، شرکت بوش تولید کننده ماشین‌آلات و وسایل برقی می‌تواند در روند نوسازی ایران تشریک مسایی کند. به نوشته این خبرگزاری، شرکت دایملر بنز آلمان اگرچه نزدیک به 4 ماه است بار دیگر به ایران بازگشته، ولی تاکنون دفتر نمایندگی در تهران باز نکرده. پس از گذشت تنها دو روز از اعلام رسمی لغو تحریم‌ها علیه ایران، ولفگانگ برنارد، یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت خودروسازی دایملر بنز، وارد تهران شد و تفاهم‌نامه‌ای را در سرمایه‌گذاری مشترک و صدور قطعات یدکی مرسدس بنز با شرکت ایران خودرو امضا کرد. به گفته این مقام بلندپایه شرکت دایملر بنز، ایران پس از لغو تحریم‌ها نیاز مبرم به وسایل نقلیه سنگین به ویژه انواع و اقسام کامیون دارد. بر پایه توافق تازه دایملر بنز و ایران خودرو قرار است در بدو امر قطعات و اجزای سازنده کامیون از آلمان راهی ایران و سپس در تهران این قطعات سرهم و مونتاژ شوند. شرکت مرسدس بنز پیش از انقلاب هم در چارچوب یک طرح مشترک با ایران در شهر تبریز موتور کامیون‌های گازوئیلی و یا دیزلی به نام خاور تولید می‌کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این آخرین گزارشی بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید. اما در ادامه میتونید همراه بشید با آزاده توکلی و برنامه هفتگی رو بشنوید. صدای شما صدای فردا، در مورد آخرین اتفاقات وبسایت ما و کامنت های خودتون و صداتون بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید. و مانند همیشه نظرها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
همونجور که مستحضرید، آقای روحانی قصد داره به خاطر وعده هاش به ملت حداقل این وعده ها رو در لفظ عنوان کنه که امیدان که در عمل نیز اینو به اثبات برسونه. نهایتا مدت دیگه ممنوع تصویر میشه.
یه پیغام داشتم برای آقای خامنه ای. آقای خامنه ای، میدونم که شما خیلی دلتون میخواد که تشکی هیچ زبونی یاد نگیره و همه در خط شما باشن و عربی و قرآن و اینا، ولی دوران که شما میخواین نیست. قرن 21 و اینترنت و مردم آگاهند.
تجهیز اقتصاد مقاومتی کمر ما شکست و خم شد. اگر راهکاری داره محبت کنن راهکار شده هم تا این کمر ما راست میشه و درست میشه. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای این هفته سایت رادیو فردا مربوط به کشته شدن دست کم 13 نفر از اعضای سپاه پاسداران در سوریه بود و همینطور گزارش هایی مربوط به اینکه این حملات از طرف چه نیروهایی به سپاه پاسداران شده و اوضاع و احوال جنگ داخلی سوریه به چه سمتی میره. در این بین حسین آریان تحلیلگر نظامی رادیو فردا نیز با رادیو فردا در مورد جنگ حومه حلب و چه کسانی به نیروهای سپاه حمله کردند گفتگویی داشته و تحلیلی کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده و در رادیو هم پخش شده. یکی دیگر از خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا مربوط به دریاچه ارومیه است. لئوناردو دیکاپریو، هنرپیشه و ستاره معروف هالیوود، در اینستاگرامش عکسی از دریاچه ارومیه منتشر کرده و از خوش شدن این دریاچه ابراز نگرانی کرده. پس از این خبر، نماینده ارومیه هادی بهادری از آقای دیکاپریو دعوت کرد که به ایران سفر کنه و از دریاچه ارومیه هم بازدید کنه.
در همین رابطه یکی از کاربران ما در اینستاگرام زیر همین مطلب نوشته: مگر دریاچه ای هم مونده که باید نگرانش باشیم؟ در وبسایت ما هم یکی از کاربران با نام مستعار نوشته: شما نگران مردم ایران باش که دارن خوش میشن، دریاچه به کنار. و کاربر دیگری هم نوشته: البته آقای دیکاپریو جهت دلسوزی برای ایرانی ها این کار رو نکرده. کلن در دنیای غرب مردم جهانی تر از ما ایرانی ها فکر میکنند. این یک مشکل جهانی است که بزرگترین دریاچه نمک خاورمیانه در حال خوش شدن است و نشانه از کم شدن آب در منطقه است که در پی آن مشکلات اجتماعی، زیست محیطی و غیره رو به دنبال خواهد داشت.
خبری رو در رادیو فردا شنیدم در رابطه با آقای فاتو دیکاپریه که ایشون اظهار ناراحتی کردن راجع به دریاچه ارومیه در ایران، و هموطنان عزیزی که رفتن در اینستاگرام چقدر از ایشون تشکر کردن و همینطور از ایرانیان عزیز تشکر میکنن. واقعا کار بزرگی کردن که در فیسبوک، در اینستاگرام از ایشون قدردانی کردن. این شخص بزرگ، این هنرمند بزرگ جهانی و بین‌المللی به ما یاد میده که فرقی نمیکنه کجای دنیا زندگی بکنیم، باید راجع به طبیعت، راجع به منابع طبیعی که دور برمون هست، باید همیشه ناراحت باشیم راجبش و راجبش فکر کنیم که باید چیکار بکنیم. نباید بذاریم به این راحتی خیلی چیزا از دستمون بره و نابود بشه و بازسازی اینا دیگه خیلی مشکل میشه.
رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو دنبال می‌کنه، گزارش میده و در مورد اونها با افراد مختلف مصاحبه می‌کنه. یکی از اخبار مربوط به حقوق بشر ادامه اعتصاب قضایی سه فعال کارگری و حقوق معلمان در زنداده. گزارش از تهران حاکی است که اعتصاب قضای جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، و اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران ادامه داره و همینطور محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، که از روز 13 اردیبهشت اعتصاب قضای خودش رو به اعتصاب قضای خوش تبدیل کرده بود، به دلیل خونریزی معده به بیمارستان منتقل شده. یکی دیگر از خبرهای مربوط به حقوق بشر بازداشت نازنین زاغری، یک شهروند ایرانی و بریتانیایی که با دختر نوزاد خودش به ایران سفر کرده بود و ماه گذشته هنگام خروج از ایران بازداشت شده و در زندان به سر میبره. بنیاد تامسون رویترز در اطلاعی که در اختیار رادیو فردا گذاشت اعلام کرد که خانم زاغری، شهروند بازداشت شده، از 4 سال پیش مدیریت بعضی پروژه های این بنیاد رو بر عهده داشته و فعالیت های خانم نازنین زاغری ربطی به ایران نداشته. هادا کاویانی، همکار رادیو فردا، با همسر نازنین زاغری در مورد بازداشتش و فعالیت هاش گفتگویی کرده که در سایت رادیو فردا و دیگر شبکه های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده و همینطور در رادیو فردا هم پخش شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پربیننده ترین عکس ها و فیلم های ما مربوط به پیشمرگه های زن کرد در عراق که در مورد مبارزه‌شون با گروه‌های جهادگرای اسلامی و گروه خلافت اسلامی داعش صحبت کردن.
همینطور جا داره از شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم فرستادید، مخصوصاً از نمایشگاه کتاب در تهران، تشکر کنم و تشویقتون کنم که باز هم برای ما عکس‌ها و فیلم‌های خودتون رو بفرستید. آدرس ایمیل ما هست info@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
همینطور مجموعه عکسی یکی از کاربران رادیو فردا برای ما فرستاده که ازش خیلی سپاسگزاریم. در این مجموعه عکس که در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام منتشر شده، فعالان محیط زیست و یا شهروندانی که در مورد محیط زیست ایران نگران هستند در حضور معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس حفاظت محیط زیست دست به اعتراض زدند و پلاکارتهایی در دستشون گرفتند که نگرانی خودشون رو از وضعیت محیط زیست ابراز کنند.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.